سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96، جلسه 90.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
درباره آزار و اذیت هایی که پیامبر اکرم تحمل فرمودن آیات متعددی در قرآن کریم هست که به این موضوع پرداخته. جلسات قبل بخشی از این آیات و نکات رو با هم مرور کردیم. در سوره انعام 3 آیه پیاپی در مورد این آزار و اذیت‌ها و تبعات اون آمده که برای شما قرائت می‌کنم. ما می‌خوایم امشب درباره این صحبت بکنیم که با این آزار و اذیت‌ها چی کار میشه کرد و میخواییم به این نتیجه برسیم که کاری نمیشه کرد. این آزار و اذیت‌ها هست، باید تحمل کرد. و خداوند متعال میفرماید پیامبر من، داستان انبیاء گذشته رو هم برای تو گفتیم، اونها هم بر آزار و اذیت‌ها صبر کردن تا اینکه نصر خدا، یاری خدا و پیروزی خدا برای اونها رسیده. در زمان ما هم همینطوره، در همه زمانها همینطوره. اما آزار و اذیت‌ها سر چیه؟ ببینید در این آیه کریمه چقدر روشن به محل اصلی این درگیری‌ها، منشأ اصلی این آزارها خداوند متعال اشاره می‌کنه. کسانی که مؤمنن آزار می‌بینن از کسانی که نمیتونن ایمان بیارن و بعد منازعاتی شکل می‌گیره. آزار و اذیت‌هایی شکل می‌گیره برای مؤمنین. می‌فرماید خداوند متعال قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون. ما می‌دونیم تو پیامبر من دلت میگیره از حرفای اونا، ما میدونیم تو ناراحت میشی، غمگین میشی از سخنانی که آنان درباره تو میگن. به پیامبر بد و بیراه میگفتن، به خدا بد و بیراه نمیگفتن، به رسول خدا حرف میزدن، به معارفی که پیغمبر داره منتقل میکنه حرف نمیزدن. اعتبار پیامبر رو میخواستن کاهش بدن. در این باره من واقعا پیشنهاد میکنم کتاب نقش ائمه در احیاء دین مربوط به علامه عسکری رو بخونید. حاجی جاودان تنظیم فرمودن، 10-12 جلده ولی مختصرش هم چاپ شده اخیراً. اونجا علامه عسکری با هوشمندی، من خیلی خوشحالم اوائل انقلاب شاید بود که این کتاب رو خوندم، یعنی همون اوائلی که منتشر شد خیلی خوشحالم این کتاب رو خوندم. نگاه میده به آدم، دید میده به آدم. علامه عسکری رضوان خدا بر او باد، خیلی خوبه که ازش یاد میکنیم. خیلی حق به گردن من دارن و من خیلی کوتاهی میکنم در یادآوری ایشون، ضمن اینکه محقق و متتبع بسیار ارزشمندی بود، به جزئیات دقیقاً کار داشت اما اهل درک کلیات هم بود و تحلیل خوبی داشت، جمع‌بندی‌های خوبی داشت. معمولاً این دوتا در یک نفر به سهولت جمع نمیشه. علما معمولاً یا بیشتر اهل تتبع هن یا بیشتر اهل تحلیل. ایشون هر دوتا رو داشت، خیلی قشنگ. یک کاری که ما از علامه عسکری یاد گرفتیم، هر کی بره کتاباشو بخونه یاد میگیره، این بود که ایشون
از قرآن خیلی استفاده می کرد، هم در بحث عقاید هم در بحث تحلیل تاریخ. خب خیلی جذابه، حتما ببینید، اهل علم خصوصا بهره میبرن ازش. ایشون یه موضوعی رو مطرح میکنه که من خودم وقتی اولین بار شاید خوندم دیگه نمیدونم، شما ببینید این کتاب اولین انتشارش کی بوده اون سال، با تعجب با این موضوع برخورد کردم. و ایشون به تفصیل این موضوع رو با مخاطب خودشون در این کتاب تحلیل میکنن، هی دلیل میارن، هی دلیل میارن، هی دلیل میارن. و خب ما کتابو میذاشتیم زمین میگفتیم عجب اینجوریه، اینه، قصه این بوده. چه موضوعی رو مطرح میکردن؟ موضوعی که من کسی ندیدم غیر از ایشون اینجوری بهش بپردازه و این یه واقعیته. تو همین آیه قرآن هم به این موضوع پرداخته شده، اونم این که یه تلاشی در تاریخ به صورت جدی مجدانه در حضور پیامبر قبل از مدینه، بعد از مدینه، بعد از رحلت وجود داشته همیشه که حرمت پیغمبر رو بشکنن. این مسئله بوده برای بعضیا و برنامه‌ریزی می‌کردن که روی این کار کنن. بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام اینقدر حدیث جعلی ساختن فقط برای اینکه شخصیت این آقا رو خورد کنن. در زمان رسول خدا یه کاری میکردن پیغمبر زیاد حرمت پیدا نکنه، یه جوری رفتار میکردن هر چقدر پیامبر حرمت پیدا میکنه طبیعتاً و داشتن حرمت بشکننش. یه مبارزه‌ای بود اصلاً، یه مبارزه‌ای. در دوران جاهلیت یه جور سعی میکردن حرمت پیغمبر رو بشکنن به صورت خیلی افتضاحی. در دوران جاهلیت یعنی چی؟ قبل از هجرت. میگه من داشتم میدیدم تو بازار رسول خدا داشت میرفت میگفت مردم بگویید لا اله الا الله تا رستگار بشوید، پشت سر او هم یه نفر سنگ میزد بهش به حدی که از پاهای حضرت خون میومد و میگفت این دروغ میگه، قولشو نخورید. مردم میگفت من پرسیدم ایشون کیان، گفتن ایشون مدعی نبوتن. گفتیم ایشون کیان که دارن سنگ میزنن مسخره میکنن ایشونو؟ گفتن ایشون عموشونن، عموی ایشونن. چقدر بی اعتبار میشادن. او این برادرزاده خود ماست، من میدونم دروغ میگه. چقدر بی اعتبار میکنه. تو اون زمانی که خب اگر برادرزاده یه ذره اطمینان داشت ایشون راست میگفت باعث افتخارش بود و برادرزاده تو پیغمبر شده، لذا سند عجیبی بود. تبت یدا ابی لهب الی آخر. خب این مسئله وجود داشت که پیامبر اکرم رو شخصیتشو میخواستن خورد کنن. جالبه ها، با خدای پیغمبر زیاد کسی مشکل نداشت، با پیام پیغمبر هم معمولا کسی مشکل نداشت. چرا؟ اینو ما دیگه قبلا بحث کردیم. چون که اون شهر شهر مذهبی بود، شهر مکه بود، همه از مکه نون میخوردن، حرمت مکه رو نگه میداشتن، نمیتونن خدا رو برای چی انکار کنن؟ نوندونیشون خدا. ایشون دروغ میگه، بعد برای اینکه ثابت کنن ایشون دروغ میگه شأنشو میآوردن پایین. و این روال ادامه داشت، و این روال ادامه داشت. در دوران حضور پیامبر اکرم در مدینه که در اوج قدرت بودن این برنامه ادامه داشت. حالا اونجا حرفایی که نمیشه در جمع عمومی زد، اونجا ایشون اسنادش رو جمع کرده و بعد از پیامبر ادامه داشت. اصلا علامه عسکری میگه حالا چیزی شبیه به این حرفا، من تعجب میکنم اینا چرا اصرار داشتن این شخصیت رو باید خورد کنن. این شخص نباید محترم بشه. وهابیت ادامه همین جریانه. وای میسته، حالا من تعابیرشون رو نمیخوام به کار ببرم، به زبان عربی کنار مضجع نورانی پیامبر اکرم میخواد این شخص رو خورد کنه، خورد کنه، خورد خورد خورد. مثلا میگه وحش مثلا چیه فلانی مثلا اسم کوچک پیامبر رو میبره، اونم یه آدمی مثل من، چه فرقی میکنه؟ و بعد بچه های پیغمبر رو بیارن پایین، عادی کنن، عادی 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 باش برخورد کنن. اصلا کشتن ابا عبدالله الحسین علیه السلام، قتل و شهادت و اون اتفاقهایی که افتاد فرع ماجراست. اصل ماجرا این بود که حرمت اینا باید شکسته بشه. این یه فصله، یه فصل مهم در تحلیل تاریخ. شماها زیاد ممکنه توجه به این معنا نکنید. چرا؟ آدمای خوبی هستید، حاضرید برای اهل بیت احترام قائل باشید، حرم درست کردید برای امام رضا، شما مشکل ندارین حرمت رو بشکنن و اینجوری پیغمبر رو اذیت کنن. خب قبل از اینکه اون حرفا رو بزنم، بذارید این آیه قرآن رو حداقل آیه اول رو با هم مرور کنیم. در مقابلش میدونید دیگه حفظ حرمت پیامبر چقدر واجبه. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یه جلوش، یه جلوش، نام منو شنیدید بر من درود نفرستید جفا کردید، نام منو شنیدید بر من درود بفرستید بچه های من رو برشون درود نفرستید جفا کردید، نام منو بفرستید باید بلند ذکر درود بر او رو بگویید. این یعنی چی؟ برعکس اون عملیاتی که انجام می شد برای شکستن حرمت. حالا ما باید کلی عملیات تعریف کنیم برای این حرمت. پیامبر حرمت داره. سوره حجرات در این باره جلسه قبلی مقدار در موردش صحبت کردیم. شما نمیدونم باور میکنید یه عده‌ای برنامه‌شون اهتمامشون این بود. ابلیس میدونه اینو. تو اتاق فکر ابلیس وقتی میشینه بررسی میکنه، ابلیس میگه نقطه کانونی که میتونی بزنی اینه. حالا بذارید این آیه رو بخونم. میفهمد قد نعلم و انه لیحزن و کلدی یقولون. ما میدونیم تو محزون میشی، دلت میگیره از حرفایی که اونا میزنن علیه تو. فانهم لا یکذبونک، پیغمبر من، اونا تو رو تکذیب نمی کنن، ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون. این ظالما دارن در واقع آیات منو انکار میکنن. میفرماد پیغمبر من اینا مشکلشون تو نیستی که دارن تو رو میزنن، اینا آیات منو دارن انکار میکنن، اینا مسئلهشون خداپرستیه، ولی تا تو رو نزنن خب نمیرسن به هدفشون. ولی میفرماد رسول من اینا با تو مشکل ندارن، اینا با من مشکل دارن، با یعنی میخوان آیات خدا رو انکار کنن. حالا دلایلش متعدده. ببینید الان اینو، این کلام رو، اینا آیات خدا رو میخوان انکار کنن، کیو میزنن؟ حرمت پیغمبر رو میشکنن. بعد ولقد کذبت رسل من قبلک، پیامبران قبلی تو هم تکذیب شدن. فصبروا علی ما کذبوا، صبر کردن برای تهمت هایی که اونا بهشون اصابت میکرد. و اوزو و اوزو حتی اتاهم نصرنا، اینقدر صبر کردن تا و اذیت شدن، اینقدر اذیت شدن تا من نجاتشون دادم. شما میرید جلو باید اذیت بشید. ولا مبدل لکلمات الله، چاره این نیست. میدونید پیامبر من، این سنت الهیه، این درگیری با اون نصرت من که در نهایتش میرسه، این سنت الهیه. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، پیام خبر انبیاء دیگه برات رسیده. خب من برای راه چاره انشالله آیه بعدی رو برای شما میخونم. اون چیزی که میخواستم بگم دوستان من، این مسئله شکستن حرمت پیامبر و ولی خدا استراتژی اصلی ابلیسه. مرکز ثقل کفر اینه. همه جنایت ها فرع این ماجراست. اونا اینقدر بشریت رو به قهقرا نمیبره که بی‌احترامیه. این حرفی که من الان زدم خیلی سخت پذیرشش. خیلی. من همین الان بخوام این حرف رو جدی بگیرم و شروع کنم به توضیح دادن، و شما ممکنه بگید ببین دیگه نگو بسه، نمیتونیم جواب مردم رو بدیم، شروعش داری میکنی. یکم این رو لوازم حرف من فکر کنیم. از اون طرف پس آقا احترام گذاشتن به ولی خدا مهمتر از همه کارهای دیگه است. ولی دیگه من چه عرض کنم، بیش از ده ها بار فرمودن که وقتی پیاده حرکت میکنی برای زیارت حرم ابا عبدالله الحسین، هر یک قدمش اینقدر ثواب برات می نویسن. یه قدم حج، یه قدم عمره. گناهانو چجوری پاک می کنن؟ نگو سخت باورش. چطور ارزشمندترین کار احترام به حسینه، ولی خطرناکترین کار برای بشریت بی احترامی به حسین نباشه؟ ماجرای شکستن حرمت پیغمبر اون اقدام اصلی ابلیسه که در دل یاران خودش میندازه و در رفتار اونها تجلی میده. این اصلی است. لذا آی بهجت شبیه به این تعبیر رو دارن که بهترین عبادت، یعنی با فضیلت ترین عبادت، عشق بر ابا عبدالله حسین علیه السلام نداریم مثل اون. بعد مقایسه میکنن با نماز شب و گریه در نماز شب، توضیحاتی دارن. هر جمع که تکلیفش معلومه نسبت به کربلا. در روایتی هست میشه اینا رو گفتن تو جامعه ما، بله، میفرماید کربلا زمینش 4000 سال قبل از زمین کعبه تقدیس شده توسط پروردگار عالم. اینجا حرمت ولی خدا باید پاس داشته بشود، آن ولیی که حرمتش شکسته شد. یه روزه ای رو براتون نخونم، فقط عنوانش رو بگم. یکی از تلاش‌های عجیب و غریب عبادالله الحسین تو کربلا که نمیشه ازش حرف زد این بود که سعی کنه تمام این ماجرا با کمترین حرمت شکنی به پایان برسه. باشه منو بکشن. اما با حرمت این اتفاق بیفته. یه دلایلی وجود داره برای این حرف. چیزی که میخوام در مورد زمان خودمون بگم اینه، ما اولا یک ظهور در پیش داریم و باید مقدمه سازی کنیم برای ظهور. حالا بخوایم مقدمه سازی کنیم برای ظهور باید چیکار کنیم؟ خیلی سخت نیست الان با این بحث تحلیلش. حرمت ولی خدا رو باید بالا ببریم، در این باره تمرین کنیم، فرهنگ سازی کنیم، نهادینه کنیم و جلوی بی حرمتی ها رو بگیریم. در این باره تلاش کنیم. چه کاری بهتر از این اربعین؟ چگونه می توانیم مانند اربعین شکوهی از احترام برای ولی خدا ایجاد کنیم در جهان؟ مردم جهان بدانند، بفهمند ولی خدا اینقدر برای ما حرمت دارد. هیچ کاری مثل اون نیست، هیچ کاری مثل اربعین و این پیاده روی با عظمت که راه افتاده نیست. هیچ. اگر در روایت ها میشنوی کسی پیاده میره اجر شهید بهش میدن، اصلا تعجب نکن. شهادت ها هم باید به اینجا ختم بشن تا میوه شهادت تازه چیده بشه. شهدا هم برای این لحظه، برای این صحنه به شهادت رسیدن. تو شهید نشدی، برو شهدا رو خوشحال کن. برو، نمیذارم خونت هدر بره، من میرم پیاده روی اربعین. یکی از رفقای ما پدر یکی از شهدا رو دید تو فرودگاه، گذرنامه هم نگرفته بود. میخوام برم کربلا، کمکم کنید. من همجور آقا اینجوری چرا را افتادین؟ گفت من میشناختم. صبر کن بعد ویزا بگیری. من گذرنامه رو داشت، ویزا نداشت، نمیدونست چجوری. آقا چرا اینجوری بی مقدمه؟ کاروانت کو؟ این قصه مال پارساله، نه پیارساله. گفته بود دیشب پسرم رو خواب دیدم. گفت بابا چرا بلند نمیشی؟ بلند شو اربعین بیا کربلا، من هستم، همه شهدا هم هستن، بلند شو بیا. این منم دیوانه شدم، زدم اومدم اینجا. بابا احمد این کارها رو بکنی. میگه رفتم همه کاراشو درست کردم آوردم. خیلی ساده است. ببین اگه بخواد کسی بفهمه خیلی ساده است. یه کاری صدر اسلام مقابل پیغمبر اکرم انجام میدادن قبل و حین و بعد از هجرت که شأن پیغمبر رو بیارن پایین، هر چقدر میتونن، چقدر موفق شدن یا نه بماند. این اصلی ترین استراتژی و راهبرد ابلیسه. پس این جنایتکارانه ترین اقدام در عالم. نقطه مقابلش حرمت گذاری برای ولی خدا ارزشمندترین کار در عالم. مقدمات ظهور میخوای فراهم کنی، ارزشمندترینش اینه که حرمتگذاری برای ولی خدا رو بالا ببری، تو جامعه، تو جهان نهادینه کنی. عالی ترین تجلی این حرمتگذاری امروز این پیاده روی با عظمت اربعین است. در این پیاده روی با عظمت اربعین شما خون شهدا رو به ثمر می نشانید. شما در این پیاده روی از اربعین ریشه ظلم را و ریشه تباهی را از بین می برید و مقدمه برای نجات عالم و نجات بشریت فراهم می کنید. حسین علیه السلام در کربلا حرمتش شکسته شده است و این حرمت باید برگردد تا بشریت روی سعادت ببیند و ما برای این به اربعین می رویم. اگه بتونن حرمت اربعین رو می شکنن، اگه نتونن خیلی زایه باشه، نتونن تمسخر کنن یا مخالفت کنن، سعی می کنن تقلیلش بدن یا نفراتش کم بشه یا زیاد سرصدا نشه در تهییج مردم یا زیاد با عظمت جلوه داده نشه. همایشی میگذارن، اسمشو میگذارن همایش پیاده روی اربعین. این یه با عظمت، یه حماسه، یه مقدس، یه علیه السلام، یه چیزی نمیخواد. شما اگه پیاده روی خانواده ها صبح بود برای ورزش داشتن میرفتن هم همین کلمه رو میگفتی. پیاده روی خانواده ها صبح جمعه میرن برای پراید. یه ادبی، شعوری، کمالی، دوزار، یه چیزی پیاده روی اربعین. همایش پیاده روی با عظمت اربعین.
والا ما هم به گنبد طلای حضرت معصومه سلام الله علیها نگاه می کردیم. ما هم چشمون ضعیف نبود. سالها هیچ وقت متوجه نشده بودیم که یه گوشه هایی از این طلای گنبد پوسیده شده. رسیدیم پرده کشیدن میخوان عوض کنه. پرسیدیم گفتن یه مقدارش، یه گوشه هایش ریخته بود. از متولی محترم، تولیت محترم حرم حضرت معصومه سوال کرد، فرمود از بس آیت الله العظما بهجت اصرار کرد. عجب، شما خیلی احترام بگذارید، ما اینقدر حواسمون نیست احترام بذاریم. رفقا بیاد یک انتقام تاریخی از بی‌حرمتی هایی که نسبت به اولیاء خدا شده بگیریم، تمام کنیم این تاریخ شوم بشری رو که درش بی احترامی شده به ولی خدا. از کجا شروع کنیم؟ از اون نقطه‌ای که بیشترین بی احترامی صورت گرفت، یعنی کربلا. بیاید پیاده بریم، پا برهنه بریم. پا برهنه رفت خدمت امام باقر علیه السلام، گفت ببین چجوری پاهم تاول زده. آقا فرمود شکایت نکن. نه شکایت نمیخواست بگه، آقا میخواست بگه یعنی دوستت دارم، ببین برات. فرمود نکو، پاول زده که پاول زده، نکو. از من اگه بهت گفتم پاول زده پا، بگو آقا نزده کجا چی پدای سره. نمیخواست منت بذاره، نمیخواست شکایت بکنه. ولی خدا چقدر احترام داره. چی بگم؟
بعضی ها مشکلشون اینه که نمیخوان نشانه های خدا رو ببینن. آقا اربعین از نشانه های خدا نیست؟ چرا نمیخوان بعضی ها ببینن؟ عادیه؟ گشنش شده رفته سر سفره داره قضا میخوره نون میخوره. خب بله این اتفاق عادیه، همه جا میفته. مامان بچهشو دوست داره، خب این اتفاق عادیه. باباش فوت کرده رفته تشییع جنازه باباش، دم ختم وایساده. خب اینا معجزه نیست، اینا عجیب نیست، اینا آیه نیست، عادیه. آیه کجا، عادی کجا؟ 20 میلیون نفر دارن میرن، عادیه. وقتی آیه های خدا نازل میشه، آیه های خدا خودشونو نشون میدن، مسخره کنندگان هم زبون در میارن، انکار کنندگان هم زبون در میارن. میگی آقا بیمه لازم نیست، مردم خودشون، همونی که 7000 تا رأس خوزفند میاره برای مردم، یه نفر یه جوون از یه گوشه دنیا، اونی که حالا تازه اولشه، من به شما بگم اینا میتونن 4 تا مریضم مداوا بکنن. همون دکتر متخصصایی که الان رفتن درمانگاه زدن مجانی دارن همه مریضا رو معالجه میکنن، میتونه تعدادشون زیادتر بشه. مردم میتونن، مسخره میکنن این حرفو، ولی مورد جزئی میگیرن. ای فلانجا کشته شد، خب بیا پولشو بده، اون مردم بگی بیا بده. من دارم از یه جریان صحبت میکنم، تو چرا با یه مورد میخوای مسخره کنی؟ پیامبر علم عالم امکان رو داشت، بعد گاهی میگفت شطرم کو، شطرم کو، میگفتم بیا. ایشون میگه من همه عالم و علمشو دارم و وحی به میاد، شطرشو گم کرده. مسخره کننده ها اینجاها گیر میدادن، مسخره کننده ها همیشه در مقابل یک جریان کلی با عظمت یه مورد جزئی رو میگیرن مسخره میکنن. اربعین مردمی است، دلهای مردم در اربعین متحول شده است. این از نشانه های الهی است، هم نشانه نصرت است به تحلیل حضرت امام که فرمود هر موقع دیدید، شبیه به این تعابیر، هر موقع دیدید خدا دلها رو یک باره چگونه متحول کرده، این یعنی نصرت خدا به دنبالش هست. اربعین یک نشانه خداست و علامت نصرتی است که خواهد آمد. اربعین را پاس بداریم تا می توانیم به این حماسه با شکوه اربعین احترام بگذاریم. مردم تو اربعین راه میفتن میرن، اینا که نمیتونن برن تو تهران دیدی چیکار میکنن؟ یکی بلند شدن چند صد هزار نفر، شاید میلیونی، از میدون امام حسین حرکت میکنن میرن شاه عبدالعظیم حسنی زیارت بکنن. شما چرا اینجا به هم ریختید؟ کربلا کجا، اینجا کجا؟ خب شما هر سال میتونستید برید. میگه برم کن، تحت تاثیر قرار گرفتم، دارم بیچاره میشم، اربعین نیستم، بذار برم چند قدم به عشق امام حسین بردارم. چیکار کرده اربعین با شما؟ قم میبینی بین حرم تا جمکران تمام این صحرا پر میشه. عادی نیست، ساده نیست. چقدر باید به اربعین احترام گذاشت؟ اونایی که نمیرن برنامه بذارن برای اونایی که میرن، وقتی برگشتن مراسم استقبال بگیرن، چاوشی بخونن. زائر رو نگاه کنی خودت زائری، گله به گله مردم شهر، این سو یا اون سوی دیار، اینجا امروز میخواد یه کاروان بیاد، بریم بچه ها، بریم پای اتوبوس. اینا که ما که نگفتیم که، اهل بیت خودشون فرمودن. چقدر حسین احترام دارن، اینقدر احترام دارد، کسی به احترام حسین کربلا رفته باشد حالا پیش ما محترم است. ما به استقبال زائران حسین می رویم، می ترسیم نرویم بگویند تو احترام نگذاشتی به احترام این که برای حسین گذاشته شد. مسئولین به اربعین احترام بگذارن، عاقبت به خیر میشن. به حماسه با شکوه اربعین هر کی هر احترامی میتونه بگذاره. این احترام گذاشتن به ولی خداست. این پایان تاریخ شوم بی احترامی به اولیاء خداست. این اقدام بشریت است برای جبران کردن بی احترامی که به حسین شد که نمیشه جبران کرد. تلاشمونو بکنیم، خدا میپذیره انشالله ازمون. شاید ولی خودش رو بفرسته در میان ما اگر ببینه ما لایق این هستیم. آشکار است که اربعین از آیه های خداست، ولی خدا میفرماید بعضیا نمیخوان آیه ها رو قبول کنن، قبول نمی کنن، عادی میگیرن، انگار مردم دارن میرن ورزش. چی شده این دلها رو که اینجوری هماهنگ کرده؟ آیه ها رو هر کسی نمیپذیره. آقا نشانه چیست؟ نشانه نصرت الهی است. حضرت امام می‌فرمود هر موقع دیدید دلها اینجوری متحول شدن، این نشانه پیروزی در راه است. به تعابیر مختلف حضرت امام این رو فرمود 24 مرتبه در همون سالهای اول انقلاب این مضمون رو تکرار فرمودن. ولی بعضیا نمیخوان قبول کنن. شما مواظب باشید جزء بی احترامی کنندگان به اربعین که فلسفه‌ای جز احترام به ولی خدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام ندارد نباشید. احترام می‌گذارید به اربعین. بعضی‌ها وقتی نمیتونن کلن بی احترام میکنن، جزءاً بی احترام میکنن، چون دیگه نمیتونه دیگه کلن بی احترام میکنه، یه ذره بی احترام میکنه. بعضی اینجوری هم. خب راه چاره چیه؟ و این کانه کبر علیک اعراضهم. پیامبر من، میدانم اعراض اونها سخت برای تو. فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیة. تو دوست داشتی بری در دل آسمان ها یه نشانه بیاری، از دل زمین، از اعماق زمین یک نشانه بیاری، برای اینکه اینایی که دارن آیات خدا رو انکار میکنن که تو رو اذیت میکنن، اینا این نشانه ها رو ببینن و ایمان بیارن. پیامبر تو میخوای این کار رو بکنی، ولی این کار رو نکن. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. خدا اگه میخواست این کار رو میکرد. خدا اگه میخواست این پیاده روی با عظمت اربعین رو یه نور ویژه‌ای بالا سرش میگذاشت، همه می اومدن دوربین ها به به این چی شد، مائده های آسمانی می ریخ و نمیدونم همه مریض ها گله به گله شفا پیدا می کردن، کاری نداشت برای خدا تا همه معلوم بشه که اربعین بابا خیلی عظمت داره. ولی خدا این کار نمی کنه. خدا نمی خواد کسانی که لایق نیستن و هدایت کنه. خدا زمینه دبه رو برای بعضی ها باقی می گذاره. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. خدا اگه میخواست همه رو هدایت میکرد، نمیخواد بری دنبال آیه ویژه‌ای که غیر از این آیه هایی که ما آوردیم پیغمبر برات که اینا باور کنن. نمیذار باور نکنن. آقا اربعین خبر نیه، همجوری عشقشون کشیده برن بیاده روی. طوری نشده، زندگی تو بکن، راحت باش.
والا به خدا.
فلا تکونن من الجاهلین. میفرماید نمیخواد بری آیه برای اینها بیاری. حبیب من، از نادانان نباش. توبیخ با عظمتیه. بعد میفرماید انما یستجیب الذین یسمعون. کسانی که گوش دارن حرف تو رو قبول میکنن. والموتا، مرده ها که قبول نمیکنن. یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. مرده ها رو، مرده ها کارشون با منه، من اینا رو یه روز بیدارشون میکنم، اومدم پیشم، من این مرده ها رو حالی میکنم که چرا آیات الهی رو نپذیرفتن. الان انکار کلی آیات الهی در دستور کار هیچ کسی نیست، ولی انکار جزئی آیات الهی هست، زمینش هست، یه ذره ازش کم بکنن. ما خیلی دیدیم تو این عمر کوتاه خودمون آدمایی که اوائل یه ذره سعی میکردن کم بکنن احترام ولی خدا رو، پاش میرسید، پاش میافتاد و زمینش بود، این کار رو میکردن. عاقبتشون رو دیدیم، عاقبتشون رو دیدیم. خدای ما رو عاقبت به خیر کن. همینجوری مثال الان داره رژه میره تو ذهنم. یا عاشورایی بود دو کوهه، بچه ها سینه میزدن، بچه هایی که نصفشون بگو شهید شدن، نمیدونم چه گلایی شور گرفته بودن. یک کسی در اوج بود، به شورشون بی احترامی کرد، بی احترامی نابجایی بود. حالا یه وقتی از یه شوری خراب خروبه، آدم میاد اصلاحش میکنه یا بهتر، ولی نه، اون شور ایرادی نداشت. این بی احترامی خیلی بی مورد بود. الان کجاست؟ چی بگه آدم؟ سی سال بعد، ده سال بعد از ده سال، نه الان 96، هشت سال بعد از 30 سال بعد، گفتم چه خبر از اون؟ یه زمانی روزاش در و دیوار رو گریه می آورد، کجا هست الان؟ گفت والا چند وقت پیش دیدم میشه جایی صحبت میکرد، میگفت حالا البته اینجوری هم که میگن بعد زینب بی احترامی نشد، چون بدم نبود. حالا تو مشکلت با حضرت زینب چیه؟ بدم نگذشت. چی بگم؟ همین که دختر امیر المؤمنین رو ببرن جلوی پسر معاویه رو زمین بنشونن رو خاک، این همچین هم بد نبود؟ تو چه اصراری داری؟ چی به تو میرسه الان؟ این بچه هایی که تو راه دق کردن چی؟ منم نبود. من یه روزه براتون بخونم. الان هست نگه داشتن الان قاعده، من الان نمیدونم، اخیراً دیگه ما سال 61 رفتیم سوریه که از اونجا بریم لبنان، مسجد اموی، اونجا یه عرابه نگه داشتم، جعبه‌ای مال قدیم، نمیدونم درسته یا نه، اونجا گذاشتن مردم زیارت میکنن. آنچنان هم نه که تبرون، میگیم این چیه؟ تو برخی از اخبار آمده میگن این اونه. چیه حالا؟ تو اخبار چی اومده؟ میگن سرهای مطهر رو در یک جعبه‌ای در عرابه‌ای نگه می‌داشتن، بعد به هر شهر می‌رسیدن این سرها رو در می‌آوردن رو نیزه‌ها می‌ذاشتن، دوباره بعد از اون شهر در می‌ذاشتن. پیش یه مش عزادار چند مرتبه هی عزیزشو انگار نبش قبر میکنه، یاری بیرون زیادم بد نگذشت. من موندم چرا شهر دوم سوم زینب دق نکرد؟ من موندم 3 ساله امام حسین چرا اینقدر دیر جان داد؟ زیادم نزدن اینجوری که میگن، چقدر میخواستی بزنن؟ مگه بچه رو میزنن اصلا؟ برای چی بزنن؟ همون کمش هم اگه بزنن. حالا الان تو مشکلت اینه؟ تصور کنید واقعا این بچه ها تنشون میلرزه، وای دوباره عرابه رو آوردن، چه اتفاقی دوباره میخواد بیفته؟ چند بار باید نیزه ها با سرها آشنا بشن؟ چی باید بشه مگه؟ یا ابا عبدالله خیلی به شما بی احترام میشود، ما با این چند قدم پیاده رفتن آیا میتونیم؟ ما که نمیتونیم جبران که نمیتونیم بکنیم، ولی ما میاییم، ما میاییم، ما چی کار باید بکنیم؟ میشه ما تمام طول راه خاک به سرمون بریزیم و حرکت کنیم به خاطر مصیبت بچه های تو؟
علی لعنت الله علی القوم.
بیان نمی‌دونم نقطه آی آر.